ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سه شهروند خبرنگار به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بازداشت شدند. اوکراین می‌گوید ایران به زودی 200 پهپاد دیگر به روسیه می‌فرستد. زنان ایران قربانی اصلی فیلترینگ اینستاگرام هستند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه ادعا کرد که یک گروه 3 نفره شهروند خبرنگار به دلیل همکاری با مؤسسه آمریکایی تواناتک و شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال شناسایی و دستگیر شدند. در این گزارش از 3 فرد بازداشتی به عنوان عناصر فعال در اغتشاشات اخیر نام برده شده است. جمهوری اسلامی اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی را اغتشاش می‌خواند. بنابر ادعای این خبرگزاری، بازداشت شدگان متهم هستند که تاکنون منابع مبالغ قابل توجهی پول از این دو رسانه دریافت کردند تا ماموریت‌های خود را انجام دهند. در این گزارش ضمناً به حروف اختصاری نام این 3 فرد شامل نون میم یه ف و میم میم اشاره شده است. اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرد که ایران به زودی مجموعه جدیدی از پهپادهای رزمی خود شامل 200 پهپاد شاهد 136، مهاجر 6 و آرش 2 را به روسیه می‌فرستد. این سازمان اطلاعاتی در حساب تلگرام خود اعلام کرد که قرار است این پهپادها از طریق دریای خزر در بندر آستراخان به روس‌ها تحویل شود. سازمان اطلاعات ارتش اوکراین اعلام نکرده که این اطلاعات را چگونه به دست آورده و هنوز منابع دیگری این اطلاعات را تایید نکردند، اما شبکه خبری CNN به نقل از مقامات یک کشور غربی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال آماده سازی محموله بزرگی برای روسیه شامل حدود 1000 سلاح از جمله پهپادهای تهاجمی موشک‌های بالستیک کوتاه برد سطح به سطح برای استفاده در جنگ اوکراین است. مرکز پژوهشی بتا که در حوزه بررسی و تحلیل داده‌ها در ایران فعال است، گزارش داده که بیش از 2 میلیون کسب و کار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند که در این میان 64% از مشاغل فعال متعلق به زنان است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که مسدود کردن دسترسی کاربران به اینستاگرام در ایران در عمل خانواده‌هایی را هدف گرفته که در فضای مجازی کسب و کاری داشتند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بتا، کاربران داخل ایران همچنین ترجیح می‌دهند از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد اعتماد مانند تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام استفاده کنند، تا جایی که در 1 ماه اخیر و در دوره اعتراضات کنونی بازدید از پست‌ها و پیام‌ها در تلگرام افزایش 2 برابری داشته. و تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از بامداد چهارشنبه 11 آبان است. در سنندج تجمع اعتراضی با شعار مرگ بر دیکتاتور شکل گرفته و معترضان در چندین نقطه از شهر نیز اقدام به بستن خیابان‌ها کردند. مغازه‌داران در سنندج و مهاباد روز چهارشنبه به نشانه اعتراض به حکومت اقدام به اعتصاب کردند.
بازار پلاستیک فروش ها سنندج 11 آبان همه جا تعطیل. یه دست.
ویدیوهای منتشر شده همچنین حاکی از اعتصاب و تجمع کارکنان شهرداری اهواز مقابل استانداری خوزستان است. جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر اساس گزارشی که وزارت اطلاعات جمهوری آذربایجان روز 3 شنبه 10 آبان در سایت خود منتشر کرد، این گروه 19 نفره تحت عنوان جنبش اتحاد مسلمانان در تهران، دمشق و حلب آموزش نظامی دیده. گزارش وزارت اطلاعات جمهوری آذربایجان میگوید اعضای گروه بازداشت شده از طریق کشورهای سالس به تهران رفته و بعد از تحویل مدارک شناسایی خود و دریافت‌های پاسپورت‌های جدید جعلی در واقع، همچنین آموزش عقیدتی و اطلاعاتی با هواپیمایی باری به سوریه اعزام شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین داشتم، ابتدا از اهداف جمهوری اسلامی در انجام چنین اقداماتی پرسیدم. حسین علیزاده:
من دو تا نقطه نظر دارم در مورد اون چه که باکو اعلام کرده مبنی بر دستگیری عده‌ای افراد. نقطه نظر اول برمیگرده به یک تنشی که الان بین تهران و باکو به وجود اومده. تهران میگوید که باکو با همکاری ترکیه میخواهد اون دالان زنگزور رو به نفع باکو ببنده، به این ترتیب به ضرر ارمنستان تموم میشه و البته به ضرر ایران هم تموم خواهد شد. بنابراین احتمالاً شاید برای اینکه اون موضوع رو واکنش نشون داده باشه یه همچین گروه هایی رو تربیت کرده باشن. این نگاه اول به عنوان تنشی که پیش از این هم وجود داشت. اما نگاه دوم و تحلیل دومی که بیشتر الان به این مایل هستم، موضوع رو من ناظر بر مسائل داخلی کنونی ایران میبینم، وضعیتی که آشوب ها و اعتراض ها و خیزش و انقلاب بالا گرفته. نگاه کنید در همین وضعیتی که الان در خیزش در ایران اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی مبادرت به برخی آتشباری به مناطق کردستان کرده، یا خبر بسیار مهمتر این که عربستان و آمریکا گفتن که شاید تا 48 ساعت آینده تهران دست به عملیاتی علیه عربستان بزند و آمریکا هم گفته ما آماده هستیم جانب ریاض بایستیم. خب میخوام نتیجه‌گیری کنم، ناظر به مسائل داخلی که وجود داره، به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که یک کانون تنش تصنعی در خارج از مرزها به وجود بیاورد که توجه افکار داخلی رو معطوف بکنه به یک دشمن خارجی. حالا اون دشمن خارجی میتونه مثلا عربستان سعودی باشه یا منطقه کردستان باشه یا آذربایجان باشه. من الان بیشتر این نکته رو برام برجسته است که جمهوری اسلامی خود تلاش هایی داره مثل دانستان شاه چراغی که اونجا هم یه عملیت تروریستی انجام شد ولی نتوانستن بچسبونن به داعش. به نظرم دنبال یک بحران بزرگ هست که توجه فعالان داخلی رو که دست به اعتراض های روزانه میزنن از تحولات داخلی منصرف بکنه و متوجه یک دشمن تصنعی خارجی بنماید.
خب این یک دیدگاه هست و در موردش به هر حال میشه صحبت ها کرد، اما در این که جمهوری اسلامی به هر حال با جمهوری آذربایجان مشکلات کهنه داره، یعنی تصفیه حساب های کهنه ای دارن که واقعا مدت هاست جمهوری اسلامی قصد اقداماتی رو داره، به هر حال این زمینه یه مقدار فکر میکنم که شاید بشه از یه زاویه دیگه نگاه کرد، به خصوص که یکی از رهبران این گروه که الان دستگیر شدن هنوز در خاک ایران مستقر هست و طلبه حوزه علمیه قمه. یعنی افراد رو جمهوری اسلامی به طور جدی در ایران میاره، آموزش بهشون میده، حالا ایشون آموزش مذهبی و عقیدتی و افراد دیگه این گروه آموزش‌های نظامی و اینها دیدن و بعد فرستاده شدن برای کارهایی که مد نظر وزارت اطلاعات ایران بوده. راجع به این نکته که ایران مدت هاست داره روی این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنه نظر شما رو می‌خواستم بدونم.
ببینید به صورت جامع‌تر از این، یعنی مثال موردی نه بلکه به صورت جامع‌تر، اگر دقت کنید دانشگاه المصطفی، دانشگاهی که تمام دانشجویان اون یا طلاب اون همه خارجی هستن، از اقصا نقاط دنیا در اینها کسانی هستن که برای آموزش دین میآیند ولی بعداً تربیت سیاسی میشوند که در کشورهای خودشون نمونه ای از مدل جمهوری اسلامی رو تأسیس کنند. خیلی نمونه برجستش رو زکزاکی اهل نیجریه میتونم مثال بزنم که خودش گفته بود، گفت من خمینی نیجریه هستم. خب بعد سرکوبش کردن، طرفدارانش کشته شدن، خودش هم شدیداً آسیب دیدش. میخوام بگم که اساساً یک نقطه ثقلی وجود داره و اون دانشگاه المصطفی هستش که افراد رو تربیت میکنن به همین منظور. در این مورد هم دقیقاً میتونه مانند مورد مشابه زکزاکی باشه که افرادی رو تربیت کردن که غیر از آموزش های دینی آموزش های سیاسی شاید نظامی هم دیده باشن و ضرورتاً هم فقط یک گروهی که الان دستگیر شدن نمیتونه باشه بلکه ای بسا بیش از یک گروه باشه. فعلا اعلام شده که یک گروهی از اینها دستگیر شدن و رهبرشون هم به قول گفته شما هنوز در قم مستقر هستش.
بله، گفتگوی بود با حسین علیزاده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سه مقام آمریکایی بامداد چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند عربستان سعودی اطلاعاتی را در اختیار مقامات آمریکایی گذاشته که نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به خاک عربستان آماده می‌شود. یکی از این مقام‌های آمریکا به این خبرگزاری گفته اطلاعات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت دارد. در این باره بابک غفوری آذر با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کرده است.
چند تا سناریو برای این کار میشه متصور بوده. یکی این که این حرفایی رو که الان ما میشنویم در مورد حمله قریب الوقوع، این در پی به حساب سخنان حسین سلامی بود که اخیراً پس از اون رزمایشی که در آذربایجان شرقی صورت گرفت گفت که من دارم آخرین هشدارها رو میدم. در واقع دسته به عربستان سعودی سایر کشورهای میگفته شما در مسائل داخلی ما دخالت میکنید، میدونید که در این کار دخیلین و بدانید که آسیب پذیر هستید و حرفای از این دست، ولی جمهوری اسلامی داره این کار میکنه به باور من این سناریوها یکی برای انحراف افکار جهانی است. اونچه که در داخل ایران داره میگذره با توجه به این اعتراضات پیگیر که در هفته‌های گذشته ما شاهدش بودیم که از این کار بخواد واقع استفاده بکنه برای سرکوبی بیشتر اعتراض کنندگان. سناریوی دیگه میتونه این باشه که داره پیام میده به عربستان سعودی که ما به شما حمله خواهیم کرد، برای اینکه بسیار جمهوری اسلامی نگرانه با توجه به این گزارش‌هایی که وزارت اطلاعات داده و سپاه داده که اینا همه کار کشورهای خارجیه، توجهشون بیشتر به عربستان، در واقع دارن بیه میگن که اون فتیله رسانه‌های رسانه برون مرزیتون رو در خارج بکشید پایین. و در این حال یه نکته دیگر باید در نظر بگیریم در این بین که در واقع آمریکایی‌ها شاید اون چرا که دارن و میگن قریب الوقوع است دارن قدری بزرگش میکنن برای اینکه خود بایدن همچین دل خوشی هم از عربستان سعودی با توجه به اون تصمیمی که در اوپک پلاس گرفته بود و گفته بود عواقبی برای عربستان متصور خواهد بود میتونه باشه. اینا سناریوهای مختلفی، ولی بیشتر نظر من به همون ماجراجویی جمهوری اسلامیه.
و فکر میکنید که در واقع اگه همین ماجراجویی باشه در قالب گروه های نیابتی میتونه انجام بشه، مثل حمله چند سال پیشی که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام شد، یا اینکه واقعا جمهوری اسلامی انقدر در شرایط خاصی قرار داره که به طور مستقیم بتونه با مسئولیت خودش حملاتی رو به عربستان انجام بده؟
فکر میکنم اگه باشه ممکنه مانند همون به حساب حمله 23 شهریور 1398 به تأسیسات آرامکو که انجام داد در خوریس و بقیق در شرق عربستان میتونه اون باشه. میتونه اقداماتی رو نیروی دریایی سپاه پاسداران در عرصه خلیج فارس و آبهای دریای عمان در رابطه با نفتکش‌ها و کشتی‌های عربستان سعودی میتونه انجام بده. ممکنه به وسیله گروه‌های نیابتیش در یمن یا در جای دیگه کارهایی رو انجام بده، ولی به طور کلی این یک ماجراجویی بسیار خطرناک است در این شرایط. مردم اگه بخواد حمله به خارج انجام بده و بخواد که مردم رو مثلا بیاره زیر پرچم جمهوری اسلامی، این دیگه وقتش تموم شده. مردم مشخص کردن که دقیقا چی میخوان و این اعتراضات بر چه پایه‌ای است. این بسیار خطرناکه. در منطقه سنکام هم در اونجا هست، واکنششان خواهد داد اگه حمله علیه آمریکایی‌ها باشه که 100% آمریکایی‌ها وارد میدان خواهد شد. نکته دیگر در این میان باید در نظر بگیریم که با توجه به اون چی که در اسرائیل میگذره، نتانیاهو میاد سر کار و شرایط و موضع اسرائیل بیشتر خواهد بود. همین اینا فشارهایی است علیه جمهوری اسلامی و این ماجراجویی میتونه بسیار خطرناک باشه براش.
بله، گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.